أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که حالا یه نکته هم خواستم عرض کنم. مرحوم آقای سعد، آقای شهید سعد، اصرار دارن که کلمه خمر فقط به معنای همون ماده مسکری است که از انگور حاصل میشه و باقی مسکرات خمر تنزیلی هستند، به نام خمر به اونها گفته نمیشه. و در نتیجه خواستن تفسیر بدن که ادله نجاست خمر شامل سایر مسکرات مایع نمیشه. البته اگر این حرف درست بشه خیلی کار آسان میکنه. مسکرات مایع دیگر طبعا محکوم به نجاست نخواهند بود. اما حالا چون بس فقط خواستم اشاره به این فرمایش ایشون کنم، بعد انشاءالله رحمان یک بحث دقیق تحقیقی دیگری در مقام موجوده که انشاءالله اگر خدای متعال عمری داد یه وقتی استدراک خواهم کرد. به محضر اصلا عرض میشه که بحث امروز ما در رابطه با اسیر عنبیه، یعنی عرض کنن که شیرهی که انگوری که وقتی آبش را بگیرند این آب میشه اسیر عنبی، یعنی شیری که در اثر عصر به فشار دادن مایعی که خارج میشه بهش میگن اسیر. حالا اسیر پرتقال هست، اسیر عنب هست، اسیر رمان هست، همه شما خبر دارید. صحبت این است که اسیر عنبی اگر به جوش آمد محکوم به حرمت است قطعا، اما آیا محکوم به نجاست هم هست یا نه محل بحث قرار گرفته. مسلمم هست که اگر این اسیر عنبی را گذاشتیم در میانه در یک حرارتی که دو سلسش از بین رفت و یک سلسش باقی مون، محکوم است به حلیت و طهارت قطعا. اونی که مورد نزاع قرار گرفته اینه که حالا عصیر عنبی اگر جوش آمد آیا علاوه بر حرمت نجس هم هست یا محکوم به نجاست نیست. اینجا مورد اختلاف قرار گرفته. برخی همونطوری که در جلسه قبل عرض کردن، صاحب مستند میگه قدما که اصلا چندون متعرض این بحث نشدن، به قول به نجاست در بین اونها قلیله، ولیکن بعد از اونها متأخرین تا زمان شهید اول قائل شد، به متادمان محقق علامه قائل به از کنم طهارت بودن، بعد تا زمان متأخر المتأخرین که شهید اول باشه قائل به نجاست شدن. از اونجا به بعد باز قص قول به طهارت نجاست مورد اختلاف قرار گرفته. بنابراین پس ادعای این که حتما نجس است بالاجماع یا حتی به شهرت نمیتوان به این اعتبار کرد، زیرا که ان از اول بین فقهای شیعه در نجاست اسیر عنبی اذا غلا اختلاف بوده تا زمان ما هم که این اختلاف باقی هست. عمدتا توجه به روایات. در جلسه قبل عرض کردم 4-5 دلیلی که اقامه شده بود برای نجاست این ادله غالبا مورد خدشه قرار گرفت و شاهد درستی برای نجاست اسیر عنبی اذا غلا نبودن. اون ادله عمدتا همون روایت موثقه معاویه ابن عمار که اون موثقه معاویه ابن عمار در کتاب تهذیب نقل شده با کلمه زیاده خمرون و در غیر او در کافی نقل شده بدون زیاده کلمه خمر. یک بار دیگه حدیث را قرائت کنم. معاویه ابن عمار نعال سوال میکنه از امام، سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الرجل من اهل المعرفت بالحق یعتینی بالبختوج، کسی که به اصطلاح شیعه است و عالم به احکام ولای اهل بیته، او برای من بختوج میاره. بختوج یعنی همون اسیر عنبی پخته را میاره و من میگه آقا حواس جمع باشه که این دو سلسش رفته و یک سلس باقی مونده، اما من میدانم که این آقا اهل این دروغ میگه، خودش با امن عرض کنم بختوج را با ذهاب نس می نوشه. آیا حالا این بختوجی که برای من آورده اجازه میدید که بخورم یا نه؟ امام در جواب فرمودن خمرون لا تشربه، این بختوج خمره، او را ننوش و نخور. عمدتا بحث اینه که امام در مقام جواب از بختوج یعنی اسیر عنبی که ترک شده و دو سلسش از بین نرفته فرمودن خمرون، حکم خمر را بر او بار کردن، بلکه تنزیل کردن این را منزله خمر. و این مسئله مکرر به عرض رسید که اگر تنزیل مطلق باشه، معنیش که تمام آثار خمر در بختوج وجود داره. آثار خمر هم حرمت بود هم نجاست. پس لازمه این جمله هم اینه که بختوجی که در نصف از بین رفته و هنوز سلسان نشده است، محکوم به حکم خمر هم از نظر حرمت و هم از نظر نجاست. خب لو خله و طبع قادش اینه، بله. اگر گفت فلانون به منظورت فلان یک قیدی کرد در فلان قسمت، میگیم همون. اما اگر مطلق گفت، این معنیش که تمام اون احکام منزل در منزلون علیه ثابته. توافون همینطوره، معنیش که تمام شرائط صلات در تواف موجوده. سفر است و طهارت از حدث است و طهارت از خبث است و همه اونهایی که در صلات خب مگر اون یک دلیلی که خارج شده، که اون که خارج به دلیل این لو خلیه و طبع اقتضاء اطلاق اینه که تمام احکام منزلون علیه منزل بر منزلون علیه بار میشه. خب این اصل مطلب. مرحوم آیه حمدانی، محقق حمدانی، در این تمسک به استدلال به این دلیل فرموده است به این که اون چه که در کلام راوی قرار گرفته بختوشه. بختوش یعنی اسیر عنبی که جوش آمده، مفروض در کلام او اسیر عنبی جوش آمده. از طرفی اسیر عنبی هم بعد از این است که خمر شده به جوش آمده، چون معمولا میگویند به این که وقتی اسیر عنبی را، حالا ما هم ممکنه برندم دکان بقالی بگیم آقای برام یه لیوان مثلا آب انگور بده یا یه لیوان برام آب انار بده، اونم فلم جم میگیره میده. اما معمول اونهایی که قرض و مرض داشتن یا محسن مقصود داشتن، منظورش این بوده که میگرفتن آب انگور را و میگذاشتن، بعد از مدتی او را مبدل به اسب طبق میکردن و دو سلسش میرفت و یک سلسش میمان. لذا مرحوم آقای همدانی میگردمون اول بختوجی که این آقا فرض کرده، یعنی اسیر عنبی که جوشیده. اسیر عنبی جوشیدن معمولا بعد از این بوده که مدتی میگذرن این بمانه و بعد که موند اون وقت میپزن تا دو سلسش بره. و این مدتی که میمانه معمولا این خمر میشه. پس فرض برای این است که این مایه‌ای که خم شده حالا میخواد ذهاب سلسین بشه تا محکوم به طهارت و به حلیت بشه. میگه پس مفروض در این کلام اینه که اول این مایه خمر شده، چون خمر شده گفته خمرون لا تشربه، بنابراین این دلالت نداره که اگر بنا شد که خمر نشد و بعد عصیر عنبی پخته بشه محکوم به نجاست باشه. بعد میگه که ما به نهایه ابن عصیر هم که مراجعه کردیم گفته که بختوج عبارت است از می پخته، تفسیر کرده که بختوج عبارت است از می پخته، یعنی خمری که بعد از خمر شدن میپزن تا ذهاب سلسین بشه. بنابراین پس سؤال راوی از میست که پخته شده. امام اگر فرموده است که خمرون، خب معلومه چون این قبلن مبدل به خم شده بود، در نتیجه حال که مبدل به خم شده باید هم نجاست مترتب میشه به هم حرمت مترتب میشه. پس این دلیل نمیشه که اگر بنا شد که عصیر عنبی را ابتداعا ما جوشندیم محکوم به نجاست باشه. روشن آقایون؟ این فرمایش آقای محقق همدانی، و میگن این درست بر فرض کلمه خمرون هم در روایت باشه، این دلیل بر این نیست که این شی محکوم به نجاست باشه به خاطر عصیر بودن و پخته شدن. عرض کنم حضورتان که مرحوم استاد خویی میگه که اولا بختوج همون مخفف پخته شدن، پخته است. در فارسی میگن پخته، کلمه می در کار نیست، بختوج یعنی پخته. کافش هم علامت تصغیره، همونده که میگیم به اینکه کتابک مثلا ظرفک امثال اینها، در فارسی کاف که اضافه میشه این دلالت بر تسخیره، معنیش که اونی که کم پخته شده، بختوج یعنی زیاد پخته نشده و کم پخته شده. بنابراین این کلمه می را که ایشون نقل میکنه ابن عصیر گفته است که بختوج می پخته است، این می را از کجا در آورده؟ بختوج مخفف همون پخته است، پخته کنی چیزی که کم پخته شده میگن بختوج. می در کار نیست که جناب آقای محقق همدانی تمسک کرده و گفته است که این اول چون می شده و من نجس و حرام شده بنابراین بعد جوشونده، و نخیر، کلمه می هم در معنای بختوج نیست، بلکه بختوج همون پخته است، یعنی آب انگوری که کم از پخته شده، زیاد هنوز پخته نشده، به اندازه‌ای که ذهاب سلسین بشه نشده. پس بنابراین این احتمال که ما بگیم که می هم بوده و مبدل شده به می و نجس و بعد از نجس شدنش بعد اون وقت پخته شده، نه، این استفاده نمیشه و کلمه می در معنی بختوش نخوابیده. پس اینکه امام فرمود و خمرون، این رو باید علاج کرد که آیا براستی هر عصیر عنبی اگر ذهاب سلسین نشود این خمره و بنابراین محکوم به هم حرمت و هم نجاست، یا نه دلالت بر این نداره. لذا آقای محقق همدانی میگه این در فرض سؤال راوی در فرضی است که این پخته شده و می بوده و پخته شده و بنابراین نجاستش علل قاعده دخلی منجایی که عصیر عنبی به صورت می و خمر در نیامده نداره. خب اینم اشکال استاد که خیلی نه چنین چیزی در معنی پخته بختوج می شدن نخوابیده، بلکه عبارت از اون اسیری است که کم جوشیده، اما اینکه می شده یا نشده بر این مطلب اصلا دلالت نداره. خب عرض کنم حضورتون که ما در اینجا یک شبهه با مرحوم استاد کردیم که با اون این استش که چه مانعی داره که اسیر عنبی قبل از تفخش مسکر شده باشه بعد تفخ شده باشه؟ چون معمولا و همونطور که عرض کردم افراد اینطور نیستش که بیان اسیر عنبی را بگه افتدا هم بجیشونن تا ذهاب و سلسه این بشه، مرض در این یعنی چه خیلی عاشق این کار نیستن. این بعید نیستونه که اونهایی که دنبال عیاشی و خوشگذرانی باشن اسیر عنبی را میخوان بخورن، میخوان که یه حالت نشعه و کیف و لذتی براشون دست داده باشه. در نتیجه بعید نیست که همینطوری که این آقای مرحوم محقق همدانی میگه، میگذرن این به صورت خمر بشود بعد میجوشانن، اونایی که متدینن و نمیخوان خمر بخورن میجوشانن. حالا اگر ذهاب سلسین نشه میجوشانن و هنوز باز حالت مستی و خمری درش وجود داره. اگر ذهاب سلسین بشه تبعین میشه قهرن به مایع طاهر و دیگه حالت خمری و سکرم از بین میره. لذا فرمایش احتمال ضعیف هست، یه احتمال اقلن محتمل عرفی هست که واقعا اول این به صورت می در آمده باشه و بعد او را بپزن. حالا این فرمایش آقای همدانی و اون هم شبهه مرحوم استاد. عمدتاً مطلب دیگر این است که اصلا کلمه خمرون در این روایت آمده یا نه، که خمرون لا تشربه، یعنی اول تنزیل کرده اسیر عنبی را که ذهاب سلسین نشده، او را تنزیل کرده منزله خمر و بعد گفته اگر ذهاب سلسین شد طاهره. اگر این تنزیل به صورت مطلق باشه معنیش که تمام آثار خمر برای بختوج هم برای اون که ذهاب سلسین نشده بار میشه، چون فرمود که مختوشی که بر نس جوشیده این خمر است. خب خمر که نجسه، پس معنیش که اسیر عنبی هم قبل از ذهاب سلسین محکوم به حرمت و نجاست هر دو است. آقای صاحب حداق که بر همین مطلب اصرار داره میگه من تعجب دارم که چرا صاحب وافی و صاحب وسائل این کلمه خمرو را نیاوردن. راوی که سوال میکنه من از یک نفر سنی که اهل معرفت نیست یعنی شیعه نیست ازش رفتم بخروج برای من آورد، سوالش کردم گفتش که آقا این بخروج بر سلسین شده، اما مگر قبل از ذهاب سلسین باشه چی حکمی داره؟ امام فرمود اگر قبل از ذهاب سلسین بود خمر لا تشربه. میگه این کلمه خمرون چرا در نسخه وسائل و کتاب وافی نیامده، فقط این جمله لا تشربه آمده، در صورتی که در متن کتاب تهذیب خمرون لا تشربه بوده. پس معلوم میشود که غفلت از صاحب وسائل و وافی بوده که با اینکه روایت رو از تهذیب نقل کردن، اما کلمه خمرون در نقل این دو بزرگوار نیامده. حالا همین عرض میکنم که این حرف اصحاب حدائق گفته، اما همین روایت رو که دلیل کردن در من لا یحضر، نه در من لا یحضر نیست، در تهذیب و در کافی هم وجود داره. در نسخه کافی خمرون نداره، در نسخه کافی فقط وقتی سوال میکنه که آیا میشود آب اسیر عنبی را علنس نوشید، امام می‌فرماید که لا تشربوا، خمری در آنجا نبوده. در نسخه کافی بدون خمرون آمده، در نسخه تهذیب با خمرون آمده. در نتیجه میگن حق با تهذیبه، چون یه اصلی به جای خود ثابت شده. در علم رجال میگن اگر یک روایتی یک کلمه زیادی داشت به همون روایت در از نقل دیگر بدون اون کلمه بود، اصل با زیاده است، زیرا احتمال غفلت در اصل کنن نسخ نکردن و ضبط نکردن زیادتره از احتمال غفلت در زیاد کردن یک کلمه. همینیست آیون. شما اگر خواسته باشید از روی یک چای استنساخ کنید، خب احتمال این که کم کنید هست، یک کلمه از چشمتون افتاده باشه و در نسخ برداری اون کلمه را ننوشته باشید، اما احتمال این که زیاد کرده باشید با اینکه میخواید استنساخ کنید، این احتمال بعیده. در سماع هم همینطوره. بله؟ حالا همین، حالا یکی یکی میرسیم به این نکات. بنابراین عرض کنم از این جهت حق با صاحب حدائقه، برای خاطر این که چون درسته که تر عرض کنم که نسخه کافی بیان آن آمده، اما شیخ تحت تهذیب که آن روایت رو نقل کرده و با این زیادی، احتمال این که زیادی واقع شده باشه و نبوده در اصل زیاد کرده باشن، این احتمال بعیدتر از احتمال این که شاید اون کسی که نقص کرده از آوردن کلمه غفلت کرده باشه. خب این مطلب را برای این اساس میگن پس نطقه تهذیب همون که با کلمه بوده درسته. اما مرحوم استاد خویی میگه خب ببینید، ما از یک طرف دیگر میگن که اگر عمد دائر بشه در کتب ثلاثه، از نظر ازبتیت اول کافیه، بعد مندای حضوره، آخر تهذیبه. یعنی اون دقتهایی که مرحوم کلینی داشته، اولا کلینی یک کتاب رو در 20 سال نوشته و در این 20 سال کمال دقت را در تعیین بهترین روایات و ضبط روایات آورده. در زمان غیبت صغرا هم این کتاب منتشر شده و خود ایشون آورده در بغداد. اما شیخ هم بسیار مرد پرکار بوده و زیاده از حدن کتاب نوشته، الحق و الانصاف، در رجال نوشته، در تفسیر نوشته، در اعتقادات، در امامت نوشته، در کلام نوشته، در فقه هم که الی ماشاءالله. لذا با توجه به این دقتی که در کافی هست، ازبتیت کافی نشانه این است که نه، او بیشتر از مرحوم شیخ دقت کرده باشه. علاوه بر این که یه مطلبی هست با آن، اینه که آیا اون کسی که نیاورده غفلت کرده یا نه، با توجه بیشتر از این را نیاورده؟ احتمال این که غفلت کرده باشه مرحوم کلینی و کلمه خمرون را نیاورده باشه، این احتمال ضعیفه، بلکه میگیم معناش اینه که مرحوم کافی نبوده چنین کلمه خمری که در مقام استنساخ کلمه خمر را ننوشته. پس هم دائر بین دو طرفه، یک طرف میگه خمر موجوده، یک طرف میگه میدانم که خمر موجود نبوده. نه اینکه من لا ادریه، بله، میگن نزاع بین ادری و لا ادری، ادری بر لا ادری مقدمه. یکی بگه آقا من دیدم این کلمه است و آوردم، دیگری بگه من ندیدم. اینجا میگیم خیلی خوب، اون کسی که میگه من دیدم به منزله عدری مقدمه. اما اگر یکی گفت که نه خیلی آقا، من میدانم که این کلمه نبوده، میدانم که در نسخه‌ای که از امام صادق حدیث نقل شده نبوده این کلمه، شما اضافه کردید، اینجا اگر اینطوری باشه نزاع، پس بازگشتش به حجت لا حجت میشه. معنیش این که یکی از این دو درسته، یکی از این دو غلطه، و کدام یکی؟ چون هر دو ان علمن دارن حرف میزنن. اون که لا ان که گفته است باز خمرون لا تشربهو، اونم میگه ادعا میکنه که بوده این کلمه. شما این که میگه که لا تشربهو تنها بوده، ادعا میکنه که این کلمه نبوده. پس یک بالاخره در مورد این کلمه نمیدونه بوده یا نبوده، یکی از این دو حقیقت داره. پس بنابراین ام مردد میشه بین حجت و لا حجت، و نمیتوانیم حکم بکنیم به اینکه حتما این کلمه وجود داره. پس وقتی اینطوری شد، تعارضا و تساقطا، مرجع باز همون قاعده طهارت خواهد شد. نه ممکنه گاهی میگه که از حد کافی نقل میکنه، گاهی هم نقل میکنه از خود با سند دیگری. عرض میکنم حضورتون که علاوه بر این که یه مطلب دیگر هم هست، ما اون اینه که آقای خویی میگه که بعدن که ما مراجعه کردیم، اکثر فقهایی که روایت را نقل کرده اند غیر از این دو، غیر صاحب وسائل و غیر صاحب وافی، دیگرانی که نقل کردن از تهذیب همه با کلمه خمرونه. این برای انسان اطمینان حاصل میشه. خب آخر خب بسیار خب وافی و وسائل این دو بزرگوار آمدن جمع کردن احادیث را، من جلو رجوع کردم به تهذیب که تهذیب هم یک مصدر روایی بوده و از او آمدن این را نقل کردن با این. اما جمع زیادی که متقدم بر این دو بزرگوار بودن یا معاصر بودن بدون کلمه خمرون آوردن، جمع بخشی با کلمه خمرون آوردن، نه فقط وسائل و من بافی کلمه خم را انداختن، دیگران آوردن. نظرشون میگه تقریبا اطمینان حاصل میشه که اون نسخه‌ای که در دست مرحوم وسائل و یا بافی بوده اون نسخه خطا بوده، و الا نسخه دیگر همه با کلمه وافی با کلمه خمرون وجود داشته. و میگن بعیدم نیست که وافی و وسائل مراجعه کرده بودن به کتاب کافی، دیده بودن در کتاب کافی این کلمه عرض کنم خمرون وجود نداشته، و برای این اساس آمدن نقد عهد تهذیب را هم بدون کلمه خمرون آوردن. و الا میگه معمول کتب دیگری که در فقها ما از تهذیب نقل کرده ان همه با وجود کلمه خمرونه. خب حالا اگر اینطور باشه که بگین لا محاله، پس نسخه اصلی تهذیب هم مردده، که آیا در نسخه تهذیب واقعا کلمه خمر بوده یا نبوده؟ خب بازم هم وقتی که مردد شد بین این دو، نمیتوانیم حتما به عنوان یک سند قطعی کلمه خمرون را هم جز روایت بدانیم و حکم بکنیم بر اون اساس به تنزیل، که بگیم پس بنابراین حکم اسیر عنبی هم مطلقا محکوم به حکم خمره. عرض کنم حضورتون که علاوه بر این یه چیز بگیم، اون اینه که اگر برام شد که در روایت داره که خمرون فلا تشربه، معلوم میشه که تنزیل فقط به اعتبار حرمت شربه. چه نگاه کنید، فای تفریعیه میگه خمرون فلا تشربه، اگر فلاچش شبهو منش که عنایت داشته در تنزیل به حرمت شرب و رضا میگه چون خمره است پس نباید بخوری. بنابراین پس معلوم میشه که تنزیل فقط به اعتبار حرمت شرب بوده. بله اگر اینطوری میگفت، اگر از من اول میگفتش که از کنم حضورتون که متن روایت اگر به این صورت بود که اگر به صورت لا تشربهو خمرون میگفت، باز این احتمال که تنزیل به اعتبار همه جهات خمره معقول بود. یا اگر اینکه واو در کار بود خمرون ولا تشربهو، باز میگوتیم دو تا خبر آمده، یکی اینکه این تنزیل شده منزله خمر یه حکم شه، یک موضوع محکوم دیگر محمول دیگری هم لا تشربوه. اما با توجه به اینکه در نسخ فلا تشربو هست، این معلوم می شود که تنزیل عمدتاً به اعتبار حرمت شرب، نه به اعتبار مطلق تنزیل که حتی نجاست هم مترتب بشه. خب خمرون لا تشربو، یه بعضی مثلا چه که واو هم داره، اگر خمرون لا تشربو باشه پس باز معنیش هم که تنزیل به اعتبار فقط همون لا تشربویه. نه دیگه معلومه، ما گفتیم به این که اگر قرینه باشه برای این که فقط تنزیل به اعتبار یک جهته بر همون هم میشه. اینجور میگه خمرون اگر فا مخصوصا باشه، معنی چی که آقا این که میگیم که اصیر انبی خمره است فلاتش با نقطه نظر چوربن و آشامیدنه، نه اینکه از جهات جهات دیگرم. از میکنم در هر مشکل این که نمیگیم که
خب نه، اونجا مختار از تعالی این بود که در هر مشکل گفتید نجاست رو قبول کردید،
هر مشکل مایه ای،
هر مشکل مایه
ای. خب حالا اونایی که قبول نکردن چی؟ مثل آخوی که قبول نکرده، مثل شهی سعد که قبول نکردن
گفتن بر اساس مختار.
خب بله بله، حالا برای این مبنی رو این صورت میکنیم. بنابراین این روایت را هم نمیتوان دلیل قطعی گرفت برای اینکه واقعا مایع اسیر عنبی که مطبوخ باشه و به سرسین نرسه محکوم به نجاست بودنش دلیل ثابتی نداره. بنابراین ما هستیم و قاعده طهارت، لذا در اینجا اکثرا حکم کردن به طهارت اسیر عنبی قبل از ذهاب سلسین. پس دلیل محکمی برای اینکه محکوم به نجاست باشه اسیر عنبی نداریم. خب این نسبت به فرضی که ذهاب سلسین نشده باشه که حرمتش مسلم، نجاستش به مقتضای اینکه دلیل چندون محکمی در کار نیامد جز همین روایت، این روایت هم با این شبهات روبرویه، بنابراین نمیتوان حکم به نجاست کرد. اما باقی سخن باشه برای بعد. والحمدلله و صلی الله علی رسوله.